قاچار سوم شهرک شهید کشوری سرای بزرگ ایرانی.
ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا تهران، شبکه اقتصاد.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
بله، با ورود به تالار تخت گاز همراه میشیم با جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو. آقای کاکایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشاءالله که روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما. آقای کاکایی، بفرمایید آخرین وضعیت قیمت ها در بازار خودرو چگونه است و خرید و فروش به چه صورتیه؟
بله، برام خدا. ببینید قیمت ها تقریبا ثابته، البته جالبه، سمند LX 326 تومن از اول هفته بوده، دنافلات 480 تومن نسبت به اول هفته، البته یه کمی اومده بالا.
بله،
ولی 26 تیپ 2 از دیروز تا حالا 4 تومن رفته روش، 332 میلیون تومن، 207 هم 3 میلیون تومن رفته روش، 207 رفته فرمون برقی 439 تومن، بقیه خودرو مثل تارا و اینا 611 میلیون تومان، البته برای اتوماتیک و هایمای اس 7 1 میلیارد و 100 و تیبا حدود 5 تومان رفته روش، 211 تومان و شاهین سر جاش مونده 372 میلیون تومان. به نظر میرسه که در مورد قیمت خودروهای ارزان قیمت بازار داره یه اتفاقات خاصی میفته نسبت به بقیه، که یکی از اونا میتونه این خبر باشه که امروز شنیدیم که در حقیقت گفتن پژو 207 قراره در بورس کالا عرضه بشه، که مثلا حالا برای فکر کنم 3 آبان خواهد بود.
بله آقای کاکایی، در خصوص فروش خودروهای پرتیراژ در بورس بفرمایید که چگونه است؟
ببینید یه نکته رو بگم، در همین دو سه ماه گذشته که به تدریج بعضی از خودروها در بورس عرضه شدن، مشاهده میکنیم که قیمت ها به اصطلاح به یه تعادلی رسیده. یادم رفت بگم که الان به شدت بازار راکده. راکد یعنی چی؟ یعنی خود به خود دیگه برای همون خودرویی هم که حتی خودرو ساز میفروشه خیلی مشتری نیست.
درسته.
و لذا یواش یواش دیگه میره به سمت اون تعادل عرضه و تقاضا و بحث قیمت دلار دیگه، اون حالت سرمایه گذاری خیلی توش دخیل نیست. در مورد خود پرتیراژ متاسفانه از قرار بود از پارسال این اتفاق بیفته.
بله.
خب به تاخیر افتاد، دارن اولین گام رو با پژو 207 برمیدارن.
شنیدیم که گویا 1000 دستگاه پژو 207 وارد شده.
بله، سیستمش هم اینجوریه که هر کسی که قبلا خرید نداشته میتونه بخره، 100 درصد پول پایه هم باید در سیستم داشته باشن.
بله.
انشالله اگر این کار رو بکنن در قیمت خودروی متعادل میشه، نمیگم پایین میاد، ولی از این شور و هیجانی که ملت وای میستن تو قرعه کشی.
بله.
و 6 میلیون نفر ببینم مثلا پژوی فارس دیوتیو فار 250 میلیون تومن سود خالصشه وقتی شما در قرعه کشی خودروساز برنده بشه. خب این یه جور عدم تعادل بازاره و یه جور راندخاری خاصه، در حالی که شما اینو میتونی بیاری توی بازار که بفروشی خودروساز، که الان میدونید الان اون خودروهای پرتیراژش قیمت تمام شدهش بالاتر از قیمت تعیین شدهشه.
بله.
و دارن زیان میدن. خب این زیاندهی از بین میره و ما میتونیم انتظار داشتیم که هم کیفیت بالا میره هم تولید بالا میره. وقتی تولید بالا بره و قیمت ها متعادل باشه دیگه اینجوری خریدارا صف نمیبندن. حالا چه اتفاقی میفته؟ برعکسش اتفاق میفته. اگر دقت کنید در مورد خودروهای حالا گران قیمت ترین ها، خودروسازا افتادن به رقابت با هم دیگه.
درسته.
هی دارن هر روز یه چیز جدیدی رو میخوان. اینی که به نظر میرسه که دولت ترارایش همینه که مجموعه خودروها رو ببره توی بورس کالا و حالا اگه ضوابطی هم میخواد بذاره، مثلا میگم بگه من قرعه کشی میذارم برای مادران سه فرزند بالا.
بله.
اینا میشه تو بورس کالا مثلا مدیریتش کرد، ولی دیگه قیمت شناور میشه و عملیات اون حراجی بورس اتفاق میفته.
خیلی متشکرم از شما آقای کاکایی،
خواهش میکنم،
روزتون بخیر، ممنونم، روز خوبی داشته باشید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو.
شانزده و پنج دقیقه، متشکرم که همچنان از قلب ایران تهران رادیو اقتصاد رو همراهی میکنید و حالا بریم سراغ تابلوی واردات. زنده.
یک تابلو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش اومدید به تابلوی واردات. چهارشنبه 25 آبان ماه 1401، آخرین برنامه تابلوی واردات این هفته. همه روزه با شما شنبه تا چهارشنبه همراهیم با تابلوی واردات از رادیو اقتصاد. تا حوالی ساعت 17:05 موج رادیویی خودتون رو تکون ندید، از 98 مگاهرتز همراه باشید با رادیو اقتصاد و تابلوی واردات. خب خدا رو شکر همین اول کاری پیامک ها داره میاد. پرسیدن آقای مینایی امروز درباره چی میخواییم صحبت بکنیم، شما بفرمایید که میخواییم درباره چی صحبت بکنیم. درباره تولید و واردات یه محصولی که خوراکی نیست میخواییم صحبت بکنیم. یه راهنمایی بکنم و بگم که آها، قبل از اینکه شما اون خوراکی رو نوش جان بکنین حتما نیازتون میشه. دارم میشمونم که از چند حرف تشکیل شده کمک بکنه به شما توی راهنمایی بگم. ببینید دو تا کلمه کنار همدیگه هست، اینو تشکیل دادن بر این وزنه. بخش اولش کلمه اولمون 6 حرفیه، کلمه دوممون 2-4-5 حرفیه، یعنی مجموعاً 11 حرفیه. قبول نیست. 910-38-13 من هنوز راهنمایی نکرده. پاسخ رو نوشته کیه این 38-13 که هر دفعه درست میگه من هنوز راهنمایی نکردم، یکی دوتا راهنمایی گفتم. بچه ها میگن برای بگو که برای نظافت و پاکسازی استفاده میشه و برای زمانایی که دسترسی به آب و مواد شوینده نباشه خیلی خیلی کاربرد داره. رستوران که تشریف میبرین قبل از این که غذاتون رو نوش جان بکنین، کنار اون سلف سرویسیش هست میتونین استفاده بکنین، دستای خودتون رو پاک بکنین. برای مراقبت از پوستم به کار میره، بسیار سبک وزنه و اغلب در کیف هاتون توی کیف دستی خودتون دیده میشه و شاهدش هست و وجود داره، خیلی مشخص شد. یعنی یعنی مشخصه که موضوعمون امروز سخته ها، که آقا سعید مقدم همراه با پسرش از ماهشهر فقط خودشونو معرفی کردن. خب بگین درباره چی میخوایم صحبت بکنیم؟ میگه آقا شهرام از تهرانم با ما همراه هستن، اشتباه گفتن. فرشاد گلی نژاد از آستارا هم با ما همراه هستن، نصفشو درست گفتی، بخش اولشو درست گفتی، بخش دومش رو اشتباه گفتی آقا فرشاد. کی درست نوشته؟ خب 903-48-62 که اشتباه نوشته، جرمگیر. آخه نه، توی رستوران واقعا جرمگیر استفاده میشه، سبک وزن توی کیف دستی ما جرمگیر نگه میداریم. پدهای اسفنجی هم شاملش میشه. شهربانو کرمی از اصفهان هم با ما همراه هستن، درست گفتن. مرتضی کریمیان از نکوآباد اصفهان برنامه رو میشنوه. خانم منصوری، لیلا منصوری از مشهد مقدس هم بخش اولش رو درست گفته. 30,036,37 فراموش نکنید، منتظر پیامک‌های شما به تابلو واردات هستیم. یعنی آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان اینقدر پیامک میده، اینقدر به ما لطف داره، اینقدر خوشحالیم که چنین شنونده‌ای داریم، و اما پاسخ اشتباه میفرسته. اسپری آپاش واقعا آقا مرتضی داشتیم؟ آیا؟ میگن آقای مینایی راهنمایی بکنین از اتاق فرمان، میگن راهنمایی بکنین، بگین که در دوران ویروس منحوس کرونا بسیار پر استفاده بود. یادم نبود، بسیار پر استفاده بود، گفتم. خلیل نژاد از تهران با ما همراه است، جواب اشتباهی فرستاده. محسن نجفی بخش اول رو درست گفته. رضوان آشوری از اصفهان هم بخش اول اون چیزی که موضوعمون هست رو گفته. خانم شفق همینطور. عرضم به حضورتون که ایران مهرم درست گفته، 915-38-23. بسیار خوب، این راهنمایی را میکنم که علیافی هست، این راهنمایی را میکنم که قدرت جذب داره برای پاک کردن گرد و غبار، و همینطور انواع مختلفی داره، هم بهداشتی و مصارف شخصی، هم برای آشپزخانه استفاده میشه، همینطور صنعتیش رو داریم. پرسیدن یه دوستی گفت آقای مینه حتما مطرح بکنین وقتی با کارشناس صحبت کردین که اون نوعیش که هماهنگ با پوست کودک هست چگونه تولید میشه. دیگه خیلی مشخص شد دیگه، من گفتم که ازتون میخوام که با رادیو اقتصاد همراه باشین، یعنی نظرتون درباره این برنامه از رادیو اقتصاد رو، تلفن رو بردارین، تماس بگیرین با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، نظر و پیشنهاد و انتقادتون درباره تابلو واردات رو اعلام بکنین. اگرم تولید کننده هستین پیامک ارسال میکنین به 30,036,37، حتما کار خودتون، شهر خودتون و نام خودتون رو هم بنویسین. یه بخش گزارشی بشنویم که معلوم بشه میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. درباره دستمال مرطوب گفتم.
انواع دستمال کاغذی رو تو فروشگاهتون دارین؟ وقتی میخواین خرید کنید و برای مشتری بیایین، چیا براتون حائز اهمیته که اون رو انتخاب میکنید؟
برنداش مهمه دیگه، برند مثلا مشتری ها برندهای خوب و بهتر میبرن تا برندهای متفرقه.
چه ویژگی هایی داره که میشه یک برند خوب؟
برند خوب دیگه دستمالش خوبه دیگه، برای مشتری جا افتاده.
کیفیت خوب دستمال کاغذی یعنی باید چگونه باشه؟
دستمال کاغذی خوب نمیچسبه، دستت خیس باشه، ولی اونایی که مثلا جنسش متفرقه است یا جنسش خوب نباشه میچسبه به بدن.
وقتی بخواین یه دستمال رو انتخاب کنین چیا براتون حائز اهمیته؟
یکی این که قطع بندیش درست باشه، یعنی این که ما دوست داریم که تو خانواده قطعای کوچیک باشه، حالا اگه آدم خواست دو تا قطعش رو میکنه، ولی به قطعش توجه میکنیم، به اینکه کیفیت داشته باشه. مارکش زیاد برامون مهم نیست، فقط اینکه حالا هر چند که اگر که ببینیم یک مارکی خیلی خوب بوده همونو استفاده میکنیم دیگه.
و اینکه دستمال مرطوب چی؟ جزو این هست که شما بخواین استفاده کنید، خریداری کنید؟
دستمال مرطوب خب برای یکی دو تا گزینه خیلی خوبه ما استفاده میکنیم، مثلا برای پاک کردن صورت، برای همین دستم خیلی خوبه دیگه، از آلودگی ها پاک میکنه. عموما تو کیفم میذارم برای اینکه رفتم بیرون ازش استفاده کنم، تو خونه ازش استفاده نمیکنم تا وقتی که آب هست.
چیه براتون های اهمیت تو انتخاب دستمال مرطوب؟
بازم کیفیتش و شاید به این توجه کنم که تعدادش سه تعداد مناسبی باشه، که نه حجم زیادی داشته باشه که تو کیف جا بشه، نه کم باشه که اصلا به درد نخوره. هرچند که فکر کنم ارزون نباشه، مطمئنا گرونتر از دستمال عادی باید باشه.
و براتون حائز اهمیته که ایرانی باشه یا وارداتی؟ اصلا نگاه کردین، دقت کردین که این کالایی رو که میخرین ایرانیه یا وارداتی؟
واقعیتش رو بخواین دقت نکردم، ولی عموما حالا توی هایپر مارکت ها اونجور جاها میریم جنس ایرانی میارم، به خاطر حالا گرونی اجناس خارجی، به همین دلیل مسلما جنس ایرانی میخرم دیگه.
وارداتیش رو دیدین؟
نه دقت نکردم.
الان داخل کیفتون دارین دستمال مرطوب؟
بله دارم.
خب الان نگاه کنین نوشتای روش رو، بیشتر ایرانیه یا خارجی؟
نه خب همونطور که میبینم، حالا من تا حالا دقت نکرده بودم، خارجی روش نوشته، فکر کنم که ایرانی نیست دیگه مسلمه.
ولی شما به این موضوع دقت نکرده بودی؟
نه متاسفانه.
پس فکر میکنین بیشتر دستمالی هایی که توی بازار هست وارداتی میشه؟
فکر میکنم اینطوری باشه، چیزی که در دسترس بوده همین کالای خارجی بوده که من خریدم.
بخش گزارشی رو شنیدیم، تا پس از اون بیشتر درباره موضوع برنامه یعنی تولید و واردات دستمال مرطوب صحبت بکنیم. محصولی پرکاربرد و شناخته شده که میشه در مکانها و موقعیت‌های مختلف اونو پیدا کرد، توی کیف ها دیگه عرض کنم خدمتتون، در ادارات، مؤسسات تجاری و مراکز صنعتی هم لیست این محصولات پاک کننده رو میشه دید. واقعیت اینه که این قطعه پارچه یه بار مصرف و مرطوبه و تا حدودی به یه ضرورت دیگه در زندگی ما تبدیل شده و از تمیز کردن های جزئی تا لایه برداری پوست و غیره به کار میاد. با این اهمیتی که داره میخوایم همراه بشیم با یکی از تولید کننده محصولات بهداشتی در کشورمون، آقای دکتر افشین رحیمی. آقای دکتر رحیمی سلام به شما.
سلام، ارادتمندم، خسته نباشید، امیدوارم که خوبی رو شما و شنوندگانتون داشته باشید.
سلامت باشین، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. یک تولید کننده ایرانی در زمینه محصولات بهداشتی، در ابتدای یه نگاهی بندازیم به محصولات بهداشتی که حضرت علی تولید میکنین و مشخصه امروز میخوایم درباره دستمال مرطوب صحبتمون رو پی بگیریم در ادامه.
خب عرضم من شما که من نزدیک 18 سال هستش که انواع دستمال مرطوبای نیوسات رو تولید میکنم، یا شاید اولین دستمال مرطوبی که تحت عنوان پنبرکلای یک بار مصرف در ایران تولید شد، و دستمال های لاپاکونی که به صورت دانش بنیان در واقع طراحی شد و استون و تیلاتات هست شد و چیز دیگه جایگزینش شد، و نهایتا هم پاک کننده های آرایش های صورت و میسلار واتر ها که برای پاک سکاره هستن و پاک کردن های به صدا آرایش صورت خانوم ها استفاده میشه. شاید جزء برنده‌ای هستش که نزدیک 18 سال تو بازار سر کرده.
فقط اسم محصول خودتون رو نگین و نشونه تجاریش رو اصلا آقای دکتر رحیمی نگین که به درد سر میافتیم ما. خب بفرمایید. خب
پس همون یه بار که گفتیم از
نه یه بارم نگفتی نه 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 اونم اینقدر من یه جوری صحبت کردم که کسی نشنوه و بازرگانی سازمان متوجه نشه. خب میفرمایید.
مهسل مجموع تولید کننده این سبک از محصولات پاک کننده های دست و صورت هستیم، به عنوان شرکت دانش بنیان کار میکنیم.
درود بشه.
و این شرکت و مجموعه فعالیتی داره، ما جزء معدود شرکت هایی هستیم در ایران که تو آرشیو داشتیم جی ام پی دیگه سالمان رو داره.
بله.
و سعی کردیم از لحاظ کیفیتی فرایندی رو داشته باشیم که نسبت به رقبای خارجی خودمون شرایط بهتری رو دارم.
درباره توان رقابت پذیریتون حالا صحبت دارم و مفصل ازتون میخوام بپرسم. مثل سایر حرف و صنعت‌ها که باشون گفتگو میکنیم، شما هم با بحث مواد اولیه دست و پنجه نرم میکنیم؟
ما هم مشکلات مواد اولیه رو داریم به هر ترتیب، چون محصولات آرایشی بهداشتی طوریه که به اصطلاح مهمترین بخش قضیه اول فرموله یا نحوه درصد عناصر و اجزا هست، بعد از هم خدمت شما که پیدا کردن مواد اولیه خارجی مناسب. شما شاید حتی یک تامین کننده خارجی هم داشته باشید اما بلد نباشید یا نتونید اون فرمولاسیون لازم رو در واقع فراهم بکنید. واسه همین محصولات آرایشی مخصوصا این پوتایی پوزگری تو کارشون وجود داره و به دلیل اینکه ما یک آزمایشگاه فوق‌العاده پیشرفته‌ای رو در جوار کارخونه در واقع سال‌ها تأسیس کردیم، این شرایط برای ما فراهم شده که بتونیم حداقل در زمینه قابلیت‌های فنیمون یه مقداری برای مصرف کنندمون خاطر بیشتری فراهم
کنیم. پس این مشکل یه جورایی برطرف کردیم، ولی اگه بخوایم کلانتر نگاه بکنیم، رقباتون یا همکارای دیگه‌تون با این مشکل پس دست و پنجه نرم می‌کنن؟ کماکان این مشکل پا بر جا هست بحث مواد خام و مواد اولیه.
دقیقاً مشکل مواد اولیه، مخصوصا مواد اولیه خارجی که لاجرم باید تهیه بشه برای مصرف محصولات، قطعاً به هر حال به عنوان یکی از چالش‌های شاید چالش پر رنگ ترین چالش نباشه اما یکی از چالش های
اصلی هست
تولید محصولات آرایشی بهداشتی هست.
درست. مجموعه تولیدی شما آقای دکتر رحیمی به صورت خصوصی فعالیت میکنه یا وابستگی و حمایت دولتی هم همراه خودتون داری؟
100% خصوصی.
100% خصوصی و از حمایت های دولتی استفاده میکنین، تسهیلات، سرمایه در گردش و مواردی از این دست که کمکتون بکنه که کماکان 18 سالتون امید به خدا بشه 28 38 48 سال باشه تو این حوزه مشغول به فعالیت باشی.
خیلی علاقه من نیستم راجع به مباحث تعاملاتی که با تسهیلات اینها دارم از همون دیالوگ بکنم. پرچم به سرزم خدمت شما که چالش هایی که ما با نحوه داخلات بانکی اصلا در کشور وجود داره، یه جوری به قول معروف درگیری ها و اتفاقاتی که وجود، چون من خودم مسئولیت کانون کارآفرینی و دوست دارم و یه سنتی هم در کانون کارآفرینی کشور دارم، به هر حال ما
ترجیح میدین مستقل باشین و خصوصی؟
هم مستقل خصوصی، همین که عرضم خدمت شما که ما متاسفانه رتبه خوبی رو تو فضای کسب و کار نداریم از باب فضای جغرافیایی که درش قرار داریم. بنابراین من ترجیح میدم علاوه نمره بانک های ما هم نمره تعاملات سرمایه گذاری ما نمره از صد به پایینه، یعنی ما تو فضای کسب و کار المان خوبی رو نداریم. حالا چون موضوع شما موضوع دست و مرتوبه، من ترجیح میدم عرضم خدمت شما که اون تریبونی رو که برای اینکه آقا ما باید تو فضای کسب و کار خودمون قوانین مالی مناسبی رو فراهم بکنیم که بتونیم به هر حال
تو همون روز صحبت بکنیم،
چون یه داستان دیگه ای میشه که ترجیح میدم جای دیگه اگر فرصتی پیش اومد در خدمتتون باشم. فضای ده سال مطلوب بندازی کافی لطیف و از هم خدمت شما که
دقیقاً
برای صحبت کردن توی که این دقایق شما میخواد برای مخاطبینتون رو دست و مطلوب صحبت بکنید، ترجیح میدم که خاطر روی این موضوع
دیالوگی. بسیار عالی. بی ارتباط نبود البته، اون حمایت از تولید کننده وطنی رو میطلبه و یکی از زیر شاخه ها و گرایش هایی هستش که میتونه کمک بکنه که فعالیت شما ادامه دار باشه. از تیراژ تولیدتون بگین که به صورت روزانه یا نه سالانه محاسبه میشه و ملاکش چی هست، وزنش هست، تعدادش هست، برگه هست، چیه شاخصش؟
ما معمولا مراسف تعداد ساشه ها و توناژ به اصطلاح اسپانلت ها یا اون همون منسوجات نبافتی که صحبت کردی در واقع داریم صحبت میکنیم.
بله
تقریبا میشه گفتش که من فقط همینقدر بگم که ظرفیت تولید کافخونه چیزی به اندازه 35 تا 36 درصد کل ظرفیت مصرفی کشوره.
درست. و اینکه توی این سالها و همین اواخر الان چند نفر به واسطه کار شما مشغول به فعالیت شدن؟
ما توی فضای استرازم که تولیدیمون و تو فضای مربوط به آزمایشگاهمون چیز نزدیک 100 نفر هستن که مشغولن.
مشغول به فعالیت هستن. بسیار عالی. کسب و کار شما هم جزو اون کسب و کارهایی بود که در دوران کرونا وضعیت تولیدش دستخوش رونق شد، درست میگم؟
حقیقت شده خود به دلیل اینکه لیدری بازار ضد عفونی تا اندازه‌ای با خود برند ما بود، همون که اسمشو نیار، واقعیتش اینه که ما توی این لیدری تو بازار داشتیم تلاش کردیم که برخلاف سایر محصولاتی که توی ایام کرونا مصرف میشد قیمت ها رو ارزم خدمت شما که افزایش ندید.
درسته.
یعنی و یعنی سعی نکردیم از فرصت ارزم خدمت شما اصطلاحا تو بازار میگن فرصت کرونا بابت اینکه بخوایم به هر حال تجارتی رو انجام بدیم و سوداوری خاصی داشته باشیم نکردیم و سعی کردیم قیمت ها رو طوری نگه داریم که حاشیه سودها نره به سمت اعداد نجومی. شما مثلا فرض فرمایید یه محصولی مثل ماسک رو نگاه میکردید قبل از کرونا قیمتش 600 تومن بود، تو ایام کرونا تا 3000 تومن رفت. خب این تا 10 برابر هم افزایش قیمت پیدا کرد. حالا بعد دو مرحله تنزل قیمت شدید کرد، ولی اصل ماجرا اینه که ما توی محصولات ضد عفونی سعی نکردیم از هم خدمت شما که اصلا حداقل به عنوان یه لیدر تو بازار، به عنوان یک کسی که به هر حال تا اندازه‌ای تو تعیین قیمت میتونه تاثیرگذار باشه، همون از رقمی که از قیمت تموم شده بود و هدف کمک کردن به فضای کرونایی بود، در واقع به بهتر شدن فضای کرونایی بود انجام که حالا اون هم داستانای خاص خودشو داره و نقطه‌های خاص خودش وجود داره که چطور اگر چه می‌کردیم بهتر بود یا چه کاری رو باید بکنیم که بهتر بشه که اونم دیگه
درسته. و آنچه که تولید میکنین آقای دکتر رحیمی برای نیاز کشور هست یا نه روی به صادرات هم آوردین توی این سالها؟
قطعا ارزم خدمت شما که ما توانایی این که بخوایم نیاز بازار ایران تعیین بکنیم رو نداریم. یعنی میخوام بگم خیلی بیشتر از این اگر هم بعد تولیدی از موضوع سر بشه تو بازار ایران تولید دار یعنی مصرف میشه، اما این که بخوایم بس صادراتی نگاه بکنیم فعلا برای خیلی از فروشگاه ایرانی که تو اروپا و آمریکا شمالی یا توی حوزه خلیج فارس هستن از امکان شما، اونها محصولات ما در واقع میشه گفتش که بتنید و حداقل تو بازار اونا به فراوانی میده میشه و به ترتیب ما سعی کردیم کنار چون محصولات بشید رقابتش با اروپا یا آمریکا یه خیلی کار سختیه، ولی سعی کردیم که نشون بدیم که قطعا از خارجی اگه چیزی بیشتر چی میگن بیشتر نداشته باشیم کمتر همین میتونه از بازار کیفیتی
بسیار عالی.
از این دارو مصرف کننده های برنده ما کیفش نبر میتونم بعدا به شما بگم.
درسته. چند تولید کننده دیگه مثل شما وجود دارن در کشور؟
ما شی نزدیک به بسیار تا قبل از ایام کرونا شاید نزدیک به هر زمان خود من شما که 6-7 نفر بودیم، ولی بعد از کرونا شید در حدود فکر میکنم 11 تا تولید کننده 10-11 تا کارخونه‌ای که نظری وسیع‌تر می‌گیره اضافه شدن و توی بخش‌های کوچیک هم کارگاهی کوچیک هم چیزی نزدیک 60-70 تا اضافه شدن و یه فراوانی پیدا شد، ولی خب یه مسئله به صورت بدون فونداسیون خاصی وارد این ماجرا شدن، خب خیلی از این شرکت‌ها رو به هر حال به یه رقابت‌های ناسبب انداخته، ولی خب به هر حال از اون خطرش هست.
درست این حرفم. آقای دکتر رحیمی با ما همراه باشین، یه بخشی رو همکارانم آماده کردن به اتفاق میشنویم و اگر صحبتی بود دربارش با هم دربارش خواهیم گفت.
پس از چند سال تعطیلی چرخش چرخهای این کارخانه نوید روزهای تولید را میدهد.
به علت مشکلات مالی کارخانه ورشکست شد، خوشبختانه شرکت دوباره رانداده شد، دعوت به کار شدیم.
کارخانه ی تولید دستمال کاغذی و مرطوب در جنوب کرمانشاه.
واحد و عزاداری ورشکستگی خریداری کردیم و تلاش کردیم که این واحد رو راه اندازی بکنیم. سه خطش فعال، حدود 110 میلیارد ریال سرمایه گذاریه.
سالانه در اینجا 1000 تن دستمال مرطوب تولید می شود.
فاز دوم ما فعالیت شروع خواهد کرد و به 2500 تن در سال خواهیم رسید.
در این واحد صنعتی 30 نفر مشغول به کار هستند.
مرحله پرسازیه و این دستگاه برش و بسته‌بندی انجام میده.
دستمال حوله‌ای و درسی تولی و بسته‌بندی میشه.
در لابلای چرخ‌های احیا شده این کارخانه تامین مواد اولیه یکی از دغدغه‌های تولید کنندگان در صنعت سلولوزی میباشد.
مهمترین مشکل رقابت در خرید مواد اولیه و در بازار است. این تیشو اصلی‌ترین و مهمترین ماده اولیه در ساخت دستمال کاغذی است. هر کیلو 8000 تومان اختلاف قیمت تمام شده بنده با اون شرکت خارجیه.
بخش خصوصی از دولت انتظاراتی هم دارد.
مسئولین مشکلات ما رو حل کنن. الان برای گازکشی ساده حدود 7 ماه ما به هیچ نتیجه ای نرسیدیم.
دولت ها باید نقش تسهیلگری خودشون رو به درستی ایفا بکنن، فضای کسب و کار مناسب بشه و فضای مناسب رقابتی برای بنگاه ها ایجاد شد.
با احیای هر واحد صنعتی راکه نبض تولید جانی دوباره میگیرد. در صورت حمایت مسئولان این واحد تولیدی این قابلیت را دارد تا در کمترین زمان 100 فرصت شغلی جدید رو ایجاد کند.
شنونده رادیو اقتصاد هستین، برنامه زنده تابلوی واردات 16:30 دقیقه، سامانه پیام کوتاه 30036 37 رو فراموش نکنین به خاطر